با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 5 مهر ماه 27 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. انتقاد آژانس بین المللی انرژی اتمی از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به توافق. ایران مانع دسترسی بازرسان به سایت تولید سانتریفیوژ کرج شده است. تهران اعلام کرد تصمیمش سیاسی است و توافق مجتمع تسای کرج را شامل نمی شود. گزارش یک نظرسنجی رسمی در ایران از کاهش مخاطبان صدا و سیما و افزایش اعتماد به رسانه‌های اجتماعی. مخاطبان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی نسبت به 3 سال پیش 15% کمتر شده. جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی رسانه‌های اجتماعی را به صدا و سیما ترجیح می‌دهند. پیروزی سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات آلمان. حزب آنگلا مرکل ناکام ماند. راستگرایان و چپ‌ها هم شکست خوردند. با وجود توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چالش‌های آژانس و ایران بر سر نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای همچنان ادامه دارد. آخرین گزارش آژانس بر این نکته تاکید کرده که ایران به توافق 2 هفته پیش پایبندی نشان نداده و با اینکه اجازه تعویض کارت حافظه دوربین‌های آژانس در بسیاری از تأسیسات هسته‌ای را داده، اما مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج شده. تأسیساتی که به اختصار به آن تسا می‌گویند و اوایل تیر ماه امسال هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی به گزارش آژانس واکنش نشان داده و گفته گزارش مدیر کل درست نیست و فراتر از موارد توافق شده در بیانیه مشترک است. او اضافه کرده تصمیم‌های ایران درباره تجهیزات نظارتی مبتنی بر ملاحظات سیاسی است و نه ملاحظات حقوقی و آژانس نمی‌تواند و نباید این موضوع را حق خود بداند. غریب‌آبادی همچنین گفته در جریان مذاکرات در تهران و وین اعلام شده بود که به دلیل ادامه انجام تحقیقات امنیتی و قضایی در مجتمع تسای کرج، تجهیزات نظارتی آن در چارچوب تجهیزات نیازمند سرویس فنی قرار نمی‌گیرد. توضیحات بیشتر درباره این اختلاف نظر و تنشی که بین ایران و آژانس شکل گرفته رو از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس بشنویم.
2 هفته پیش قبل از اینکه جلسه شورای حکام برگزار بشه، موضوع عدم همکاری ایران با آژانس برای تعویض کارت حافظه دوربین‌های نظارتی آژانس در ایران بالا گرفته بود و به موضوع داغی تبدیل شده بود. اونقدر که این احتمال می‌رفت که به دلیل عدم همکاری‌های ایران با آژانس در این زمینه و همینطور در مورد عدم پاسخگویی ایران به سوالات آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشأ انسانی کشف شده در سایت‌ها اعلام نشده، قطعنامه علیه ایران در شورای حکام تصویب بشه. در لحظه آخر بعد از کلی رفت و آمد و عدم اجازه مثلا ایران به سفر رافائل گروسی به تهران، در لحظه آخر یک روز قبل از آغاز شورای حکام رافائل گروسی به تهران رفت و گفت که به یک توافقی با ایران رسیده برای اینکه بتونن دوربین ها رو در واقع به روز بکنن، کارت حافظه اونها رو تعویض بکنن، هرچند که این کارت ها در اختیار آژانس قرار نگرفته. قبل از این قرار بود که زمان این اطلاعات در اختیار آژانس قرار بگیره که ایران و غرب به یک توافق در مورد برجام برسن. بنابراین این توافق روز 12 سپتامبر 22 شهریور ماه انجام شده. حالا آژانس میگه که تونسته دسترسی داشته باشه به سایت های دیگه، دوربین های اونها رو به روز بکنه، بازرسانش به اون مناطق رفتن بجز سایت کرج و اشاره میکنه در گزارش خودش آقای گروسی به اینکه بعد از اینکه نتونستن زمان دیگه ای رو تعیین کرده آژانس در نامه هایی که به ایران فرستاده و گفته در مثلا این تاریخ ها بازرسان آژانس میان. بازرسان آژانس به سایت تسا در کرج رفتن، نه تنها پیدا نکردن که وارد بشن که دوربین را هم نتونستن در واقع به روز بکنن. میدونیم که این دوربین آسیب هایی هم بهش رسیده بوده بعد از اون حمله خرابکارانه ای که در این منطقه انجام شده. به همین دلیل که حالا گزارش جدیدی منتشر شده، هرچند که ایران داره میگه که چنین توافقی رو نکرده برای اجازه دادن به دسترسی در این منطقه و در اون توافق فقط گفته شده سایت های مشخص شده. این خلاف اون چیزیه که دبیرکل آژانس داره میگه. توی صحبت های خود مقام های ایرانی هم ابهاماتی وجود داره. مثلا آقای غریب آبادی اشاره کرده به اینکه تصمیم ایران در مورد این تجهیزات صرفا بر مبنای ملاحظات سیاسی بوده و نه حقوقی و اینکه آژانس نباید فکر کنه که این حق رو داره که بخواد چنین کار رو انجام بده. و از طرف دیگه میگه به این دلیل اجازه دسترسی رو نداده چون همچنان تحقیقات قضایی در این سایت ها در مورد اتفاقی که افتاده و تخریبی که صورت گرفته در جریانه.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. از بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی پرسیدیم آیا با اقدام جدید ایران در جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به مجتمع اتصالی کرج شاهد دور جدیدی از تنش میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهیم بود؟
بله، در واقع رجعت به صحبت قبلی حرفشون هم از این ایشون استدلال کرده، گفته که آقای غریب آبادی گفته به لحاظ امنیتی مطالعات امنیتی، اما صحبت از این است که قرار نیست کسی این حافظه های قبلی رو از جمهوری اسلامی بگیرد. قرار بر این از اون حافظه ها در جمهوری اسلامی خواهند ماند. از این نقطه نظر به نظر من ادعای جدی نیست. قصد اصلی این است. اگه مراجعه هم بکنیم به مصاحبه اخیر آقای غریب آبادی که در این مصاحبه است، اولا شاید برای اولین بار میگوید که مذاکرات بین امریکا، اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی، یعنی به این ترتیب آنچه که تاکنون میگفتن نه ما به هیچ وجه با امریکا یا مصاحبه میکنیم اینو کنار میذاره. حالا این موضوع اساسی نیست، اما در اونجا میگوید که غربی‌ها اقدامات موضوع توافق اقتصادی رو در واقع بازگشت به برجام رو گروگان گرفتند در برابر اینکه جمهوری اسلامی رفتار منطقه‌ایش عوض بکنه یا سیاست موشکیش، و تاکید هم میکنه روی آن 500 نفری از شخصیت‌های جمهوری اسلامی که تحت تحریمن. یعنی نشان میده که مشکل جمهوری اسلامی در کجاست. مشکل جمهوری اسلامی این نیست که برگردن تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه، بلکه مشکل جمهوری این است که سیاست منطقه‌ای شخصیتاش که به علت هسته‌ای نیست برداشته شود.
توضیحات بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین رو میشنیدید. در ادامه از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا پرسیدیم منظور کاظم غریب آبادی از اینکه گفته هر تصمیم ایران در مورد تجهیزات نظارتی آژانس صرفاً بر مبنای ملاحظات سیاسی است و نه حقوقی چیست؟
ببینید اون زمان هم موضوع بر سر این بود که در واقع دوربین‌های آژانس کارت‌های حافظه‌شون در واقع تجدید بشه، چون ما می‌دونیم این کارت‌های حافظه‌ای که در دوربین‌ها وجود داره برای دوره 3 ماهه عملاً عمل می‌کنن و بعد از اون باید تعویض بشن. خب اگر دوربین‌ها به ضبط در واقع اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای بپردازن خب موضوع مشکل نبود، ولی عملاً جمهوری اسلامی در ارتباط با مجتمع کرج این دوربین‌هایی رو که مدعی شده بود در عملیات خرابکارانه تیرماه آسیب دیده رو عملاً دوربین‌ها رو از نصب مجددشون و بازسازیشون جلوگیری کرده. ولی اگر شما به یه نقطه توجه کنین تو صحبت‌های آقای غریب آبادی به نظرم خیلی اهمیت داشت، چون میگه ملاحظات سیاسی، باید ناگفته‌های بین سطور رو در واقع خواند و دید، و این ملاحظات سیاسی رو باید پرسید که چه بوده. ما می‌دونیم که در واقع توافقی که رافائل گروسی با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به دست آورد یک روز قبل از برگزاری شورای حکام آژانس بود و جمهوری اسلامی وحشت داشت از اینکه در واقع قطعنامه‌ای از طرف شورای حکام علیه ایران صادر بشه که میتونست بناش ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشه. یعنی ملاحظات سیاسی عملا فرار به جلوی جمهوری اسلامی بود که این توافق رو در اون لحظه بپذیره و بعد از اینکه شورای حکام کارش به پایان رسید مجددا بازی گذشته خودش رو از سر بگیره.
توضیحات جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید راههایی برای دور زدن تحریم وجود دارد که خریداران باید رد و اثر خرید نفت از ایران را پاک کنند. مجید رضا حریری توضیح می‌دهد آمار فروش نفت ایران به طور کلی و از جمله به چین محرمانه است. حریری میگوید گزارش اتاق بازرگانی تهران بر اساس آمار رسمی گمرک چین است، اما میزان فروش نفت ایران در جهان قطعاً بیشتر از این ارقام است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی به کاهش مراجعه مردم برای دریافت واکسن منجر شده است. محمد علوی واکسن ستیزی بعضی افراد زیر عنوان طب سنتی و اقدام برخی گروه‌ها در فضای مجازی برای ترساندن مردم از واکسن را دلیل کاهش تمایل شهروندان به تزریق واکسن کرونا می‌داند. نتایج یک نظرسنجی رسمی در ایران نشان می‌دهد که شمار مخاطبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاهش یافته و همزمان تعداد شهروندانی که اخبار روز را از طریق رسانه‌های اجتماعی پیگیری می‌کنند افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، میزان مخاطبان صدا و سیما از 57% در اسفند 97 به 42% در سال جاری رسیده است. مخاطبان رسانه‌های اجتماعی اما بیشتر شده و از 26% در 2.5 سال پیش به 41% رسیده است. این نظرسنجی همچنین میگوید جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی رسانه‌های اجتماعی را به صدا و سیما ترجیح می‌دهند. بر مبنای نتایج این نظرسنجی 5% شهروندان شبکه‌های ماهواره‌ای و 0.2% هم روزنامه‌ها را منبع کسب خبر خود اعلام کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس نتایج نظرسنجی مستقلی که مؤسسه گمان در زمستان سال گذشته انجام داده، 92% مخاطبان گفتند برای دریافت اطلاعات و اخبار ایران و جهان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. 41% از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و 14% اخبار صدا و سیما را به طور روزانه دنبال می‌کنند. از مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار، درباره داده‌های این نظرسنجی، ریزش مخاطبان صدا و سیما و افزایش مخاطبان رسانه‌های اجتماعی پرسیدیم.
بله، من ایسپا البته به عنوان یک مؤسسه پژوهشی صادق قبول دارم مدت‌ها سال‌هاست داره تلاش می‌کنه کارهای صادقانه انجام بده. منتهی این به معنی نیست که هر کاری که انجام میده لو منطقاً لزوماً همه چیزش علمی یا قابل اتکا هست. نفس این سوال که چه تعداد از جامعه ایران منابع خبرشون شبکه‌های ماهواره‌ای است، چه تعداد شبکه‌های مجازی و چه تعداد صدا و سیمای ایران، یه سوال بسیار استراتژیکه. بیش از 20 سال هست که این سوال در جامعه ایران مطرح هست. سوال اگر بخواید ساده سازی کنید، ساده سازیش این هست که چه بخشی از جامعه ایران مستقیما یا با واسطه تحت تاثیر ساختار پروپاگاندای ایران قرار میگیرن و چه تعدادی تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره یا شبکه‌های مجازی. به عبارت دیگه اگه مثلا مسئله واکسن پیش میاد، چه بخشی از جامعه ایران اون روایتی که حکومت ارائه میده که آمریکا نذاشت ما واکسن وارد کنیم، تحریم‌ها نذاشت، ما خودمون داریم تولید میکنیم، اونو باور میکنن، و چه تعداد دیگه روایتی که جامعه آزاد و جوامع آزاد و بخش مدرن ایران ارائه میده، اینکه ایران خودش نخواست، آقای خامنه‌ای نذاشت، نمیدونم فساد مالی بود، رو باور میکنن. تمامی تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شده نشون میده که روایتی که این نظرسنجی ایسپا داره ارائه میده روایت دقیقی نیست. با این حال همین روایت نظرسنجی ایسپا یه چیز بسیار بزرگ نشون میده، یک فاصله و شکاف نسلی بسیار عظیم که در جامعه ایران هست که در واقعیت به نظر من بسیار هم بیشتره. این نتایج میگه که از جامعه بالای 50 سال 70%شون به صدا و سیما مراجعه میکنن، اما از جامعه دو دهک پایین یعنی 18 تا 29 سال بین 20 و 30 ساله تا آخر 30 سال 23.9% کلن سراغ صدا و سیما میرن. از اون طرف از جامعه 18 تا 29 سال حدود 65%، 64.8% منبع خبریشون شبکه‌های مجازی است و از گروه سنی مسن نهایتاً حدود 13%شون فضای مجازی است. این به این معنی است که در یک جمله ساده که حکومت با پیر شدن جامعه ایران داره نفوذش رو بر جامعه ایران از دست میده.
در ادامه و با توجه به اینکه این نظرسنجی گفته میزان مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای حدود 5% است، از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم چقدر این گزارش دقیق است.
نه، به یقین من این عدد رو رد میکنم. با این حال میگم من ایسپا رو قبول دارم به عنوان مؤسسه که کار پژوهشی و مطالعاتی داره انجام میده. ببینید در این زمینه من چون خودم بارها در ایران نظرسنجی انجام دادم، نظرسنجی ملی انجام دادم، مسئول چنین پروژه هایی بودم، تو این زمینه خطوط قرمز جدی وجود داره. این سوال حکومت هست، اما دستگاه امنیتی اجازه نمیدن شما سوالات بسیار آزاد بپرسید و در هر منطقه‌ای که دوست دارید سوال بپرسید. مثلا من خودم در دهه 80 بسیار سعی کردم سراغ شهرک‌های نظامی برم ببینم اونها چقدر ماهواره می‌بینن یا اونها گرایش سیاسیشون چیه. هیچ موقع اجازه نمیدادن شما بدون مجوز بخواد نرسنجی کنید، همون روز نیروی انتظامی تعداد زیادی از پرسشگران شما رو میگیره. اما در مورد این 5% اعداد زیادی و تحقیقات زیادی وجود داره که نشون میده درست نیست. آقای فؤاد صادقی که یک پژوهشگر حوزه رسانه است اما راستگرا و اصولگرا است، یک کتابی منتشر کرده به نام شکست انحصار. این کتاب برای اولین بار نتایج یک تحقیق جامع و محرمانه صدا و سیما در سال 1990 یادتون نره مال 10 سال پیشه اونجا منتشر کرده. برای اولین بار توی اون تحقیق که در 31 مرکز استان انجام شده که 60% جامعه ایران رو شامل میشه، میگه 33% جامعه ایران، خیلی زیاد ماهواره رو میبینن، به عبارت ساده‌تر 33% جامعه ایران منبع خبریشون ماهواره هاست، 52% منبع خبریشون صدا و سیماست. یادتون نره این مال 10 سال پیشه. در اون مقطع اصلا ایران اینترنشنال نبود، شبکه‌های رسانه‌ای شکل دیگه‌ای داشت، اولین اولویت ایران فارسی وان بود، بعد من و تو بود طبق همین نظر سنجی و بعد می اومدید پایین. الان عوض شده، بعد از اعتراضات 96 فضای سیاسی رسانه ایران عوض شد، بعد از اعتراضات 98 در واقع آخرین میخ بر این تابوت کوبیده شد. نتایجی که الان مجموعاً میتونم نتیجه بگیرم، قابل اثبات نیست، تحقیقاتی انجام نشده، میتونم نتیجه بگیرم این است که بیش از 60% جامعه ایران منابع خبریشون یا روایتشون رو بر مبنای روایت شبکه‌های ماهواره‌ای دنیای آزاد یا ادامه‌های اونها در شبکه‌های مجازی تنظیم میکنن. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی در بهترین شرایط حد اکثر میتونه در 40% جامعه ایران روایت ساز باشه. بگذریم از اینکه در موضوعات استراتژیک مثل زدن بوئینگ اوکراینی، مثل ماجرای واکسن، ما ببینیم جمهوری اسلامی کمتر از 15% جامعه ایران رو تونسته تحت تاثیر قرار بده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعلام کرد قیمت جوجه یک روزه بار دیگر افزایش یافته و به بیش از 8000 تومان رسیده است. حبیب اسدالله نژاد قیمت 4200 تومانی مصوب برای جوجه یک روزه را سرکوب قیمت توصیف کرد و خواستار اصلاح قیمت مرغ برای حمایت از تولید شد. او اضافه کرد در 6 ماه گذشته 6 میلیون قطعه جوجه ریزی بدون مجوز انجام شده، یعنی تولیدی ها نهاده دولتی دریافت کردند اما جوجه را با نرخ مصوب تحویل ندادند. از مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی پرسیدیم علت این آشفتگی دوباره در بازار مرغ چیست؟
ما چندین سرفصل اصلی رو در خصوص مباحث تولید مرغ در ایران ما داریم. مشکل اولی که در این خصوص به وجود اومده این هستش که مسئله تخصیص ارز هست، ارز 4200 تومانی، پس از اون دادن ارز هست، پس از اون رسوندن اون تحت عنوان تحویل نهادهای دامی به مرغداران هست که در این خصوص شاید خریداری بشه اما به دست مصرف کنندگان نمیرسه، و پس از اون ما شاهد این هستیم که مباحث همچون واکسن، بالاتر رفتن قیمت برق یا افزایش قیمت کارگران رو در این خصوص داره. اینها سرفصل‌های اصلی هست که در خصوص بازار مرغ ما این روزا باهاش سر و کار داریم.
در ادامه از مهرداد سید عسکری پرسیدیم با توجه به اینکه از یک طرف مرغداران ناراضی هستند و از طرف دیگر مرغ هم با چندین موج افزایش قیمت مواجه شده که مصرف کننده را تحت فشار گذاشته، چه کسی از این وضعیت سود میبرد؟
ببینید، عملا سیاست قیمت افزایش مرغ و تخم مرغ عملا منوط شده بود به آمدن دولت آقای رئیسی، یعنی مباحث انتخاباتی و مباحث بحث کرونا بود که اجازه میداد که این قیمت سرکوب بشه. این قیمت هم کماکان در دستور کار هست، به نحوی که الان ما شاهد این هستیم که هم تولید کننده ناراضی هست، هم مصرف کننده ناراضی هست و هم دولت هم در این خصوص ابراز شکایت و گله میکنه. یعنی کلیه سیاستهایی که در چند سال گذشته پس از ایجاد کردن قرارگاه مرغ و مشکلاتی که در صنعت مرغ و تخم مرغ داشتیم کماکان به قوت خودش ایجاد شده، ادامه داره و امتداد خواهد داشت. در نتیجه با توجه به وضعیت کنونی عملا ما شاهد هیچ روند مثبتی رو در این خصوص شاهد نیست.
توضیحات مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی از اسلو رو میشنیدید. آخرین نتایج انتخابات سراسری و پارلمانی آلمان از پیروزی سوسیال دموکرات‌ها و شکست دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی گزارش می‌دهد. بر مبنای آخرین نتایج، حزب سوسیال دموکرات با 25.7% آرا پیشتاز است. حزب آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم 24.1% آرا را کسب کرده. سبزها هم رأی 14.8% شهروندان را به خود جلب کردند. در صورت ادامه این روند، انتظار می‌رود به 16 سال حکمرانی محافظه‌کاران در آلمان پایان داده شود. با توجه به اینکه دولت آینده آلمان دولتی ائتلافی خواهد بود، همزمان با پایان رأی‌گیری رایزنی احزاب رقیب برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز شده است. حزب سوسیال دموکرات همچنین پیروز انتخابات ایالتی برلین شد. بر همین اساس فرانسیسکا گیفی نامزد این حزب میتواند شهردار جدید برلین باشد. در این صورت این نخستین بار است که پایتخت آلمان صاحب یک شهردار زن میشود. گیفی 43 ساله در دولت آنگلا مرکل وزیر خانواده بوده است. از مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، پرسیدیم چقدر نتایج انتخابات آلمان با پیش بینی ها همخوانی داشت و آیا می شود از خاتمه یافتن حضور یاران آنگلا مرکل در حکومت پس از 16 سال گفت.
خب اون چی که انجام گرفته نزدیک به نظرسنجی ها، ولی این نتیجه این انتخابات یک زلزله سیاسی عظیم برای حزب دموکرات مسیحی است که عادت کرده 16 سال پیاپی حکومت کنه و الان هم هنوز مدعی هست که هر حزبی که بتونه اکثریت مطلق آرای مجلس رو در ائتلاف با دیگر احزاب به دست بیاره میتونه صدر اعظم دولت آلمان باشه و نباید حتما اون حزبی که برنده اصلی بوده و در مورد حزب سوسیال دموکرات 1.6% رای بیشتر دارن، اونها مدعی هستن که چون دو حزب دیگر سبز و حزب لیبرال هم آرایشون بالا رفته و آرای طرف مقابل سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی پایین آمده، این به آن معناست که ملت آلمان میخواهند که برندگان این انتخابات دولت آتی رو تشکیل بدن. هنوز حزب دموکرات مسیحی با این شرایط که بخواد بره در مقام اپوزیسیون در مجلس بنشینه آشتی نکرده. بله، به احتمال قوی این خواهد بود. مشکل اساسی در حزب لیبرال آلمان هست که اونها باید با حزب سبز، الان در حقیقت دو حزب کوچکتر شدن، کینگ میکر، اونها تعیین میکنن که کدام حزب صدر اعظم آلمان رو تعیین بکنه. حزب لیبرال این مسئله مشکل اساسی رو با حزب سبزها داره در دو مورد. اول اینکه لیبرال ها میگن دولت آلمان حق نداره برای تامین بودجه خودش بیشتر از اون چیزی که در قانون اساسی آلمان پیش بینی شده قرضه بگیره از بازار سرمایه. در قانون اساسی آمده که دولت میتونه حد اکثر 0.35% ارزش تولید ناخالص ملی رو قرض بگیره از بازار سرمایه برای تامین بودجه.
توضیحات مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین رو میشنیدید. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده نفتالی بنت، نخست وزیر این کشور، در سخنرانی امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است به طور مفصل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کند. بر مبنای این گزارش، پشتیبانی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه دیگر محور سخنرانی نخست وزیر اسرائیل است. در خبری دیگر، نفتالی بنت که در نیویورک به سر می‌برد با وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و بحرین دیدار و گفتگو کرد. بنت که پیشتر با پادشاه اردن و رئیس جمهوری مصر هم دیدار کرده بود، در دیدارهای جدید خود گفت اسرائیل قصد دارد تا جای ممکن روابطش را با این کشورها گسترش دهد. اسرائیل سال گذشته با امضای دو توافقنامه روابط خود را با بحرین و امارات متحده عربی عادی کرد. بیشتر بشنویم از دیدار دیشب بنت با وزیران اماراتی و بحرینی از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم.
بله خب این دیدار در واقع اولین دیدار نفتالی بنت با مقامات ارشد این دو کشور عرب حاشیه خلیج فارس بود که اسرائیل سال پیش در واقع روابطش رو با اونها عادی کرد. در این دیدار بنت اولش به این اشاره کرد که اخیراً در این دو ماه گذشته با پادشاه اردن و با رئیس جمهور مصر، دو کشور عربی که اولین کشورهای عربی بودن که اسرائیل رو به رسمیت شناختن و با اون صلح کردن، دیدار کرده. گفت که اونها از این در واقع پیمان‌های ابراهیم و عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی استقبال می‌کنن. گفت که اسرائیل کشور با ثبات هست، دارای ثبات هست و قصد داره که این روابطش رو با کشورهای عربی باز هم گسترش بده و گفت که لازم بود که یک چنین دیداری برگزار بشه. از اون طرف عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین هم گفت که در واقع بر اهمیت این دیدار تاکید کرد و گفت که اسرائیل و این کشورها باید در واقع پیام صلح و دوستی رو بفرستن. بنت گفت که علاقمند هست که هرچه زودتر دیدار بکنه با پادشاه بحرین و وزیر مشاور در امور خارجه امارات خلیفه المرار هم به روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد. گفت که تا الان 700 میلیون دلار در واقع تبادلات این دو کشور بود، اسرائیل و امارات، و پیش بینی میکنه که تا آخر امسال به 1 میلیارد دلار هم برسه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. بر اساس آمار منتشر شده 153 هزار کارگر در ایران در طی 6 سال حین حوادث کار آسیب دیدند. مردان کارگر بیش از زنان در حوادث مصدوم شدند. هر سال آمار حوادث کار منتشر می شود و فعالان صنفی و کارگران بارها از دستگاه های دولتی خواستند تا امنیت جانی نیروی کار را مورد توجه قرار دهند. به گفته فعالان کارگری، حوادث کار در سال 99 به طور بی سابقه نسبت به مدت مشابه در سال 98 افزایش داشته است. بر اساس آمار حوادث کار در سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال 98 بیش از 100% افزایش داشته است. جزئیات بیشتر این گزارش درباره ایمنی کار رو از همکارم نیکی محجوب بشنویم.
ببین، اگر بشینیم آمار رو نگاه کنیم، این بازه 6 ساله‌ای که عنوان شده، یعنی هر سال حدود بیش از 20 هزار کارگر در ایران مصدوم میشن که این مشاغل مختلفه، یعنی رفتگران رو شامل میشه، رانندگان رو شامل میشه، کارگران ساختمانی، کارگرانی که تو کارگاه‌های کوچیک هستن. یه مشکلی که وجود داره که فعالان کارگری نگران هستن اینه که تعدادی از این کارگران کارگاه‌های کوچک که دیگه زیر مجموعه وزارت کار نیستن، احتمال این که در این گزارش اومده باشن خیلی کمه. کودکان کار آمارشون در این گزارش نیومده، اونها هم آسیب میبینن حین کار. اما خب در این گزارش بیشتر به مردان و زنان اشاره شده. نکته دیگه‌ای که در این گزارش بارها و بارها روش تاکید شده اینه که خب توی این دوره کارگران ممکنه آسیب جدی ببینند، فوت نشند، اما مشخص نکرده که این آسیب جدی شامل چه مواردی میشه و اینکه خب این کارگران در چه بازه، در حال چند ساعته کارشون این اتفاق براشون میفته، در کدام شهرها این اتفاق میفته. اینها نکاتیه که توی این گزارش مشخص نیست، چون مثلا خیلی وقتا گزارش میاد که در معادن، در پالایشگاه ها، در کارگاه هایی که فلزات رو ذوب می کنن، همینطور در کارگاه هایی که ساختمونی هست، تعداد کارگرانی که آسیب می بینن به مراتب بیشتر از کارگران دیگری است که مثلا در بافت قالی کار می کنن یا سر زمین مشغول به فعالیت هستند.
در ادامه از نیکی محجوب پرسیدیم مسئولیت ایمنی کار کارگران با چه نهادی است و چه اقداماتی برای امنیت کارگران در محیط کار صورت گرفته.
ببین، دستگاه متولی که وزارت کار و رفاه و تعاونه، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بر اساس استاندارد جهانی در ازای هر 10,000 کارگر باید یک بازرس وجود داشته باشه، اینطور که گزارش روش تاکید میکنه. اما ما در ایران با این مشکل مواجهیم که در ازای هر 15,000 کارگر ما یه بازرس داریم. یک مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که اصولاً مسئله ایمنی در ایران خیلی مسئله با استانداردهای جهانی هم تراز نیست. مثلا اگر رفتگری در ایران داره در خیابون در حین شب مشغول جمع‌آوری زباله است یا داره کار میکنه، به راحتی به دلیل اینکه اون لباسی که باید تنش باشه نداره میتونه تصادف کنه یا جونش رو از دست بده. همینطور کارگرانی که توی پالایشگاه ها کار میکنن به دلیل گرما و مسائل اینچنینی.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.